بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله اجتماع امر و نهی در دو مقام بحث کردیم. مقام اول جایی که نسبت عموم خصوص مطلق بود، یعنی متعلق امر مطلق بود و متعلق نهی مقید بود، از اون مقام فارغ شدیم، رسیدیم به مقام دوم. بحث امروز ما المقام الثانی فیما اذا کانت النسبت بین المتعلقین العموم من وجه. این بحث در مقام ثانی رو دقت کنید، هم خودش بحث دقیق و پیچیده‌ایه، هم نکاتی که مطرح میشه نسبتاً نکات سیالی هم هست، یعنی خیلی جاها قابل استفاده است، مضافاً بر این که اصل بحث هم خودش پیچیده است. در این مقام جایی است که امر به یک عنوان تعلق گرفته، نهی به عنوان دومی تعلق گرفته و نسبت بین این دو عنوان عموم و خصوص من وجهه. پس در این مقام برخلاف مقام اول که امر و نهی به یک عنوان تعلق گرفته بود، منتها در ناحیه امر اون عنوان مطلق بود و در ناحیه نهی اون عنوان مقید بود، در اینجا به دو عنوان تعلق گرفته. منتها خب این دو عنوان تارتن متباینه تارتن اون خصوص من وجهه. اگر متباین باشه از محل بحث خارجه. مثل این مثال سل ولا تنظر الى الاجنبیه، صلات مأمورون به، نظر به اجنبیه منهیون عنه. بین این دو عنوان دائما چیه؟ تباینه، یعنی هیچگاه مصداق مشترکی با هم ندارن. محل بحث ما جاییست که نسبت اون خصوص من وجهه، مثل سل ولا تقصر، متعلق طلب و امر صلات، متعلق نهی و زجر قصر. دو تا عنوان داریم، صلات غیر از قصر به قصر غیر از صلاته، ولیکن نسبت بین این دو عنوان عموم من وجهه. یعنی ما تارتن فعلی داریم که فقط صلاته، تارتن فعلی داریم که فقط قصده، و تارتن فعلی داریم که هم صلاته و هم قصده. نسبت بین صلات و قصد عموم من وجه هستش. این محل بحث ماست. بله مقام اول میشه. اینجا دو تا عنوانه، حقیقتش دو تا عنوان نیست، بازم اونجا حقیقتش طبیعی و حسه، یعنی حسه چیزی جز همون طبیعی نیست با یک تقیدی. این مقام بحث ما هستش که دو تا عنوان هستش که نسبتش عموم خصوص من وجهه. این رو دقت بشه، در جایی که امر به دو عنوان تعلق میگیره که نسبت بین این دو عنوان عموم من وجهه، دو مورد داره. یک موردش از محل بحث بیرونه، یک موردش داخله در محل بحث. مورد اول که از محل بحث بیرونه، جاییست که این دوتا عنوان مصداق مشترکی ندارن با هم، ولیکن موردن اجتماع پیدا کردن اما مصداقا مشترک نیستن. متعلق امر چیه؟ صلات. متعلق نهی چیه؟ قصده. شخصی در حال صلات انگشتر مغصوب رو به دست میکنه. خب در اینجا اصطلاحا میگن که چیه؟ صلات و قصد موردن جمع شدن اما مصداقا با هم جمع نشدن. صلات اسم است برای مجموعه از افعال، تکبیرت الاحرام، قرائت، رکوع، سجود، تسلیم. قسمم که یک عنوان انتزاعیست برای فعلی که وقتی ما تصرف میکنیم در چی؟ در مال غیر بدون رضا. خب در این مثال دقت کنید، مصداق قصب چیه؟ تختم و انگشتر. این تختم مصداق قصبه، اما این تختم اصلا مصداق صلات نیست، یعنی هیچ جزئی از اجزاء صلات تختم مصداقش نیست. رکوع رو در نظر بگیرید، سجود رو در نظر بگیرید، قرائت رو در نظر بگیرید، تکبیرت الاحرام رو در نظر بگیرید، تختم چیه؟ مصداق هیچ یک از اجزاء نیست. اینجا اصطلاحا میگن این دوتا عنوان اجتماعشون موردی است، نه مصداقی. این از محل بحث خارج هستن که مصداق صلات و مصداق قصد دوتاست، فقط موردن جمع شده، یعنی با هم مقارن شدن. یعنی من شخص مکلف در آن واحد این دوتا فعل رو همزمان دارم انجام میدم، هم نماز رو احیان میکنم هم قصد رو احیان میکنم. لا تنظر، خوب دقت کن، از این باب نیست. لا تنظر الال اجنبیه متعلق نه چیه؟ النظر الال اجنبیه. متعلق امر چیه؟ از صلات. نسبت بین صلات و نظر به اجنبیه چیه؟ تباینه. اما به خلاف صلات و قصد که نسبتش اون خصوص منوجه. بله اشکال نه، اما تو از محل بحث عنوانن خارجه، چون عنوان بحث چیه؟ باید نسبت بین دو عنوان اون خصوص منوج باشه. هیچی، فقط فرقش به لحاظ اصولی بحث ما در دو عنوانی است که نسبتش عموم خصوص من وجه. پس مثل النظر و علل اجنبیه و از صلات اصلا در عنوان مسئله وارد نمیشه. چرا؟ چون این دوتا عنوان نسبت بین این دوتا عنوان تباینه. به خلاف نبابا صلات و قصد هر دوتا مفهوم متغایره. وقتی میگیم نسبت عموم خصوص من وجه، نظر به مصداق داریم، یعنی به لحاظ مصداقی اون خصوص من وجه. این موردی که مثال زدم این از محل بحث خارجه اصلا. اینو دقت کنید، جایی که نسبت عموم خصوص من وجه اما اجتماعشون مصداقی نیست، موردیه. این مثال از محل بحث خارجه. اجتماع موردی هست. چرا؟ منتها او اصلا در عنوان مسئله داخل نبود تا بخوایم خارجش کنیم. این مثال قصد، مثال قصد و صلات در عنوان مسئله داخله، منتها مثالی است که می‌خوایم از تحت عنوان خارجش کنیم، بگیم این در محل نزاع داخل نیست. عنوانن شاملش میشه. چرا؟ چون عنوان معمومم صلاته، متعلق نه قصد و نسبت بین صلات و قصد عموم من وجهه. اما این مثال از بحث ما بیرونه، عنوانم داخله، اما درش نزاعی نیست که این مسئله اشکالی نداره اجتماع در این مثال. پس اینو دقت کنید، مورد اول جاییست که اجتماع مصداقی نیست، موردیه. این از محل بحث بیرونه. مورد دوم جاییه که این دوتا عنوان مصداقا مشترکن و اجتماع پیدا کردن. مثل چی؟ مثل صلات در دار قصبی. دقت کنید، یکی از اجزاء صلات چیه؟ سجوده. یکی از اجزاء صلات سجوده. تعریف سجود چیه؟ عبارت از این عنوان فعل وضع الجبهت علی الارض. اینو بهش میگن سجود. سجود به معنای وضع الجبهت علی الارض یکی از اجزاء چیه؟ نماز. خب وقتی که من در دار قصبی نماز میخونم، یا مثال خیلی خوبش وقتی که بر مهر با مهر قصبی چیه؟ نماز میخونم. اینو دقت کنید، من وضع الجبهه علی المهر که نمی کنم، وضع الجبهه علی المهر که نمی کنم، این خود وضع الجبهه علی المهر مصداق چیه؟ صلات. یکی از اجزاء صلات چیه؟ سجود. سجود چیه؟ وضع الجبهه على الارض. این وضع جبهه من خودش یه از اجزاء نمازی است. و از اون طرف وضع الجبهه على الارض در مهر قصبی مصداق چیه؟ مصداق مفهوم قصب. در این مثال که محل کلامه، در این مثال محل کلام، اون مورد اول محل کلام نیست، این مورده که محل کلامه، که در این مثال آیا اجتماع امر و نهی جائزه؟ واقعا این صلات فرد مأمورون بهه و واقعا این وضع الجبهه علی الارض قصب است و محرم؟ یا اینکه ما قائل به امتناع میشیم، میگیم نمیشه این صلات فرد مأمورون به باشه، یا بگید به تعبیر دیگه این سجود فرد مأمورون به باشه و در عین حال چیه؟ محرم هم باشه، حرام هم باشه، چون قصبه. قیام دقت کنین از اجزاء نمازی نیست اصلا، در واقع شرط قرائته، یعنی قرائت در حال قیام جزء صلات، خود قیام از اجزاء صلاتی نیست. نه نه، خم کردن که وضع نیست، اون آنی که سر بر روی مهر میذاره، اون لحظه‌ای که سر روی مهر قرار میگیره، سرشی که رو مهر قرار میده، این خود این قرار دادن سر روی مهر مصداق قصد هست یا نیست؟ نه بابا، فعل من وضع دیگه، وضع الجبهه علی تربت، این وضع الجبهه گذاشتن سر روی مهر، نه اون از اول شروع میشه که اون که قصد نیست، وقتی که قرار میدم روی مهر، این میشه چی؟ این مصداق، اون در واقع اونا مقدمه است، اون سجودم نیست، بذارم اگر وسط راه هم نگه داره فایده نداره. وقتی سرم رو مهر میگذارم، این گذاشتن سر روی مهر، این سجود هست یعنی سجوده قصدم هست؟ نه، قیام متصل به رکوع هم جزء نماز نیست، مقوم مفهوم رکوعه، مقوم مفهوم رکوع. قیام چه در قیام قرائت چه قیام متصل به رکوع، هیچ کدومش جزء به اصطلاح جزئی از نماز نیست. از اغلاط مشهور نیست، چون اگر این قیام باشه رکوع منتفی میشه.
رکوع جزء ارکان قیام دیگه همینجوری؟
بله درسته، به این اعتباره که چون فقط در واقع رکوع از بین میره و الا خودش اصلا جزئیاتی نداره، مقوم مفهوم رکوعه، و الا رکعه صدق نمی کنه، رکوع صدق نمی کنه. این دقت کردید؟ پس محل بحث ما در این مورد دوم جاییست که اون دوتا عنوان مستاقن مجتمعن، مستاقن مشترکن، این داخل در محل بحثه. سوال اینه که آیا هل یجوز اجتماع الامر و نهی فی عنوانین که بینهما العموم من وجه، به لحاظ اون جایی که چیه؟ مصداق مشترک دارن، در مصداق با هم مجتمع میشن. آیا این چنین تعلق امر به این عنوان و تعلق نهی به این عنوان ممکنه یا محاله؟ اجتماع جائز و ممکنه یا اجتماع محاله؟ خب قبل از اینکه وارد این مسئله بشم و به اصطلاح اقوال در مسئله رو بگم و ریشه نزاع بین اقوال رو بگم، یه مقدمه رو عرض کنم بعد وارد مبحث بشم. این مقدمه میخوام چند تا اصطلاح رو به اصطلاح معنا کنم، توضیح بدم. حتی شاید هم قبلا توضیح دادم، اما اگرم قبلا توضیح دادم اضافه در این جلسه داریم. این اصطلاحاتی داریم از قبیل مفهوم، عنوان، مصداق، معنون. این چهار تا اصطلاح رو میخوام دقیقا توضیح بدم، چون زیاد به کار خواهیم برد. عنوان، مفهوم، خدمت شما عرض کنم مصداق و معنون، اینا رو توضیح بدم. از مفهوم شروع بکنیم. الفاظی رو که داره معنا هستند، صورت اون معنا رو در ذهن اصطلاحاً بهش میگن مفهوم یا مفهوم لفظ. صورت معنا رو در ذهن بهش میگن مفهوم. و نکته اینم که بهش میگن مفهوم، چون ما یفهم من اللفظ، وقتی که لفظ رو میشنویم این صورت به ذهن میاد. مثلا لفظ انسان رو در نظر بگیریم. انسان وضع شده برای چی؟ برای ماهیت انسان، برای ماهیت حیوان ناطق وضع شده. اون طبیعت و ماهیت رو بهش میگن معنا. وقتی که شما این ماهیت رو تصور نمی کنید، به این تصور میگن مفهوم، یا مفهوم انسان بهش میگن. کلمه زید رو در نظر بگیرید، وضع شده برای این ذات این موجود، اون میشه معنا. ذات این بچه میشه معنای لفظ زید. وقتی این ذات رو تصور نمی کنید، بهش میگن اون تصور مفهوم، یا بهش میگن مفهوم لفظ زید. پس مفهوم عبارت است از صورت معنای یک لفظ در ذهن. بسیار. خدمت شما عرض کنم که فرض کنیم، برای مثال میخوام بگم، حالا بذاریم وارد بحثش نشم، چون مفهوم بدون معنا نداریم، معنا بدون لفظ نداریم. منتهای خورده توضیح میخواد، به مناسبتی اگه شد باز توضیح میدم. پس مفهوم عبارت از صورت معنای یک لفظ. بریم سراغ عنوان. هر چیز خیلی زیاد اشتباه میشاره و خب واضح هم هست که خیلی با هم فرق هم دارن، یعنی مفهوم با معنا خیلی فرق داره. اما بریم سراغ عنوان. عنوان چیه؟ عنوان یک اسم است برای لفظ، اما نه برای لفظ به ما هوه، بلکه برای لفظ به ما لهو من المفهوم. مصداق رو بعد توضیح میدم، با معنون توضیح میدم. خدمت شما عرض کنم که عنوان اسم است برای یک لفظ، اما به ما لهو من المفهوم. مثلا لفظ انسان رو در نظر بگیرید، انسان، لفظ انسان یک معنا داره و یک مفهوم. پس ما سه چیز داریم، یک لفظ انسان رو داریم، یک معنای انسان رو داریم، یک مفهوم انسان رو داریم. عنوان اسم کدوم یکی از این سه تاست؟ عنوان اسم است برای لفظ انسان، اما نه به ما هو لفظون، به ما لهو این مفهوم. وقتی میگیم عنوان انسان، یعنی با توجه به این مفهومی که داره، یعنی مفهوم مد نظر حتما. پس عنوان اسم است برای لفظ، اما لفظی که با توجه به مفهومی که داره، نه اینکه فقط لفظ خالی انسان چیه اسمش باشه عنوان. عنوان اصطلاحاً اسم است برای لفظ به ما لهو من المفهوم. این رو بهش میگن عنوان. بله؟ چون با توجه به مفهومه که میگیم مثلا این عنوان متعلق امره، میگیم عنوان مثلا صلات متعلق امره. عنوان صلات چیه؟ این لفظ صلاته، لفظ صلاته، یا در لفظ ملفوظ یا در لفظ متخیل. اما لفظ نه به ما هو لفظون، با توجه که به مفهومی داره رفته تحت چی؟ تحت امر. لذا میگیم متعلق امر دائما عنوانه. عنوان یعنی لفظ. میدونیم که لفظ، ما سه تا لفظ داریم، لفظ ملفوظ که در خارجه، لفظ مسموع که در ذهنه، لفظ متخیل که چیه؟ در به اصطلاح ذهن اونم. وقتی مولا میگه سله، در خطاب تشریع، در خطاب جهد وقتی میگه صله، متعلق عنوان صلاته، یعنی این لفظ ملفوظ به ما لهو منل چی؟ به ما لهو منل مفهوم. نه اگر گفتم معنا اشتباه لفظی بوده، به ما لهو منل مفهوم چند بارم تکرار کردم، اگه یه بار گفتم به ما لهو منل معنا اشتباهه، به ما لهو منل مفهوم. وقتی مولا میگه صله، متعلق امر چیه؟ معنای صلاته، مفهوم صلاته یا عنوان صلاته؟ عنوان صلاته، یعنی این لفظه، اما به ما لهو منل چی؟ مفهوم، با توجه به مفهومی که این لفظ داره. خب پس بنابراین عنوان اسم است برای لفظ، به ما لهو منل مفهوم. متعلق که میگیم همون مأمورون بهه، مأمورون به یعنی مأمورون بهه به ذات، یعنی اونی که در مقام تشریع تحت چی؟ متعلق امر بوده. حالا آینه شو برش کنیم. آره مولا میخواد که ایجاد فردی از این عنوان یا مصداقی از این عنوان در خارج، اینه مولا حقیقتا میخواد، لبش به اینه. اما اونی که تحت طلب میره عنوان فرد نیست، عنوان خود صلاته. پس عنوان عبارت از اسم است برای لفظ، به ما لهو منل مفهوم. تا اینجا با مفهوم و مصداق چیه آشنا شدیم، با مفهوم و عنوان آشنا شدیم. اما میریم سراغ مصداق. مصداق رو دائما به چیه؟ به مفهوم میسنجن. هر موجودی که مفهوم بر او حمل بشه او رو میگن مصداق. مثلا میگیم زیدون انسانو، میگیم زیدون زیدون، پس معلوم میشه زید مصداق مفهوم انسان و مفهوم زیده. زیدون جسمون، زیدون حیوانون، زیدون جوهرون، معلوم میشه که زید مصداق چیه؟ مفهوم الجوهر، الجسم، الحیوانه. پس مصداق رو دائما به مفهوم میسنجم. اینو دقت کنید، در عنوان اسم بود برای لفظ، به ما لهو منل مفهوم. چون مفهوم در عنوان مد نظره، گاهی به عنوان هم میسنجم، میگن زید مصداق این عنوانه، امر مصداق این عنوانه. وقتی میگیم امر مصداق این عنوانه یا فرد این عنوانه، اینو دقت کنید، وقتی که میگیم مصداق یا فرد هستش، با توجه به اون مفهومی که داره، با توجه به اون مفهومی که داره میگیم مصداقه، میگیم مصداق انسانه. ولی حقیقتا مصداق رو به مفهوم میسنجن، اما به عنوان هم میسنجن، چون به ما لهو منل مفهوم. بله؟ بله. مثلا لفظ انسان رو که در نظر بگیرید، معناش عبارت از ماهیت انسان، طبیعت انسان، اما مصداقش عبارت از زید و عمرو و بکر و خالد. زید نه معنای انسانه، عمرو هم معنای انسان نیست، اما مصداق مفهوم الانسان هستش. بله، اگر معنا جزئی باشه دائما، اگر معنا جزئی باشه دائما، معنا با مصداق چیه؟ یکیه، منتها حیث مصداقیتش غیر از حیث معناییتشه، اما دائما یکی هستش. این ذات موجوده که عبارت از مصداقه، اما حیث معنا بودنش با هم تفاوت داره، اما یکی هم. این هم آشنا شدیم با مصداق. این رو دقت کنید، معنون چیه؟ معنون عبارت از اون شیئیست، خوب اینه عنایت کنید، شیئیست که ما با عنوان ذهن ما به او اشاره میکنه، امریست که مشارون الیه عنوان در ذهن، مشارونه در ذهن نیست، در ذهن قید عنوانه، ما قید اشاره ذهنیه هستش، با عنوان اشاره ذهنی میکنیم به یک امری، اون مشارون الیه و اون امر بهش میگن معنون. گاهی وقتا خوب اینا رو دقت کنید، اون مشارون الیه عنوان رو بهش میگن معنون. معنون گفت با مصداق یکیه، و حتی با مصداق دوتاست. در مثال دقت کنید، مثال بزنم. شما میگید الانسانو یمشی، الانسانو یمشی، موضوع شما چیه؟ الانسان هستش. خب وقتی که تلفظ میکنید به این لفظ، میگید الانسانو یمشی، از عنوان انسان استفاده میکنید. خب مصداق این الانسان کیه و چیه؟ زید است و عمر است و بکر. زید میشه مصداق این عنوان. معنون این عنوان چیه؟ همون مصادیقه، زید و عمر و بکر و خالد، هم معنونن هم مصداق. اما گاهی وقتا معنون با مصداق دوتاست. این مثال دقت کنید، شما میگید الانسانو کلیون. خب در موضوع این قضیه عنوانتون چیه؟ الانسان. مصداق الانسان چیه؟ زید است و عمر است و بکر. اما وقتی میگید الانسانو کلیون، مشارون الیه این الانسان در این قضیه، مشارون الیه این عنوان، یا به تعبیری معنون این عنوان، معنون این عنوان چیه؟ مفهوم انسان است در ذهن من، در ذهن شما، در ذهن دیگری. این مفهوم معنون این عنوانه. این مفهوم آیا مصداق انسان هم هست یا نیست؟ مصداق دیگه نیست. میگید الانسان، بله؟ متوجه نشده در قضیه لفظیه. موضوع ما چیه؟ عنوان الانسان، به ما له من المفهوم، درست؟ خب معنون چیه؟ مشارون الیه. مشارون الیه این عنوان چیه؟ اون مفهوم انسان تو ذهن شماست، مفهوم انسان در ذهن منه، مفهوم انسان تو ذهن زیده. این مفهوم معنون چیه؟ این عنوانه. اما مصداق این عنوان هست؟ یه عنوان یه مثالش. مفهوم الانسان دقت کنید، وقتی تو ذهن میاد عنوان با مفهوم دوتاست. وقتی شما میگید الانسان و کلیون، با این الانسان، با این عنوان به چی اشاره میکنید؟ به مفهوم انسانی که تو اذهان هست، اون مفهوم کلیه در واقع. وقت اون مفهوم انسان در ذهن من معنون این عنوانه. مفهوم انسان در ذهن زید، در ذهن شما، در ذهن هم، ما اول این عنوانه. و این مفهوم خودش دیگه مصداق انسان نیست. مفهوم مصداق عنوان الانسان تو این قضیه ها، تو قضیه الانسان و کلیون دیگه نیست. کدوم مصداق؟ در این قضیه نه، مصداق نداره، اما معنون داره. معنون داره اما مصداق دیگه نداره. معنونش چیه؟ اون مفهوم الانسان تو ذهن شما. چی؟ نه خودش عنوانه، عنوان مصداق این نیست. مفهوم چون گفت در قضیه معقوله، دقت کنیم، در قضیه معقوله موضوع چیه؟ مفهوم الانسانه که که در اینجا چیه؟ در اونجا در قضیه معقوله مصداق این مفهوم، مصداق این مفهوم خودش چیه؟ کلی نیست. اما در قضیه ملفوظه، در قضیه ملفوظه گفتم، نه قضیه معقوله، در قضیه ملفوظه موضوع چیه؟ عنوان انسانه. یک قضیه ملفوظه داریم، یک قضیه معقوله داریم. در قضیه ملفوظه میگم الانسان و کلیون. این الانسان عنوان انسان موضوع قضیه ملفوظه است. وقت مصداقش، مصداقش کلی نیست، اما معنونش کلی هست. چی؟ نه جزئی نه کلی. چون جزئی و کلی دو وصفی هستند برای مفهوم. مصداق این عنوان زید خارجی، زید خارجی نه کلیه و نه جزئی. بله، آره، الانسان و کلیون یک عنوان، یک مصداقی داره، اما مشارون اله نیست. مصداق ها، مصداق مشارون اله نیست. نه نه نه، ببینید این عنوان شما الانسان،
الانسان. وقتی میگید کلیون خوب دقت کنید، این لفظ داره به ما هوت موضوع قضیه قرار بدن یا به ما لهو من المفهوم موضوع قضیه قرار بدن؟ نه به ما، این خود لفظ انسان مفهومی داره، درست؟ نه کلا این کلیه جزئیه، با توجه به مفهومش تو این قضیه به کار بردیم، درست؟ سوال میشه من با الانسان با این عنوان ذهن من به چی اشاره داره؟ به مفهوم انسان در اذهان. اون مفهوم انسان در اذهان میشه معنون به این عنوان. من به مصادیق اشاره نکردم ها، به مصادیق ذهن من اشاره نکرد، چون اگر به مصادیق اشاره میکرد دیگه نمیگفت کلیون، چون مصداق این عنوان کلی نیست. دقت کردین به چی اشاره کرد؟ به مفهوم انسان در اذهان. خود این مفهوم انسان در ذهن ما مصداق مفهوم الانسان نیست، مصداق مفهوم الکلی المفهوم ما فی الذهن هست.
در همین اعتباری که برای یه گفتن در ذهن،
در ذهن چیه؟
گفتن به همدشایی جزئی،
اون یه بحث دیگر فلسفیه، یه بحث دیگر، نه یه بحث دیگریه، اما الان تو این جهت بحث ما این نیست. یه بحث حیث دیگری بحث فلسفیه که آیا خودش جزئی هست در اینی که جزئی کلی هست. بله؟ نه با معنون یکیه. بله با محکی با معنون یکیه. پس تا اینجا با چهار تا اصطلاح آشنا شدیم. این اصطلاحات خیلی تو این بحث مهم به کار ببریم. خوب دقت کنیم، عنوان رو معنا کردیم، مفهوم رو توضیح دادیم، مصداق رو هم توضیح دادیم، معنون رو هم توضیح دادیم. خدمت شما عرض کنم که معنون دائما به رفت شما میگین شریک الباری ممتنع الوجود، نمیشه معنون نداشته باشه. در این حال مفهوم شریک الباری از مفاهیمی است که فاقد مصداقه. میگید المعدوم لا یخبر عن، در اینجا عنوان المعدوم عنوانی است فاقد مصداق، اما در عین حال چیه؟ معنون داره و شما به اون معنونش اشاره میکنید و میگید چیه؟ لا یخبر عن. خب با این موضوع که میگه مرادمون موضوع قضیه است، موضوع قضیه. خدمت شما عرض کنم که ما یک قضیه ملفوظ داریم، یک قضیه معقول داریم. در قضیه ملفوظ موضوع و محمول دوتا عنوان هست، در قضیه معقول موضوع و محمول دوتا مفهوم هست. یک قضیه ملفوظه داریم، یک قضیه معقوله داریم. در قضیه ملفوظه دوتا عنوان موضوع قضیه و محمول قضیه هست، در قضیه معقوله دوتا مفهومن که موضوع چیه؟ موضوع قضیه هستن و محمول قضیه. بله؟ معنون معدوم خودش معدومه، یعنی اون امری که اشاره ذهنی بهش میکنم. ما بله، معنون ها میتونه امر موهومی باشه، میتونه امر موجودی باشه و میتونه امر واقعی باشه، به خلاف مصداق که دائما موجوده. موضوع و عنوان؟ نه موضوع قضیه نه. مثلا شما وقتی میگید زیدون عالمون، عالم عنوانه اما موضوع قضیه هم نیست. رأیت علیان، علیان عنوانیست اما در این حال موضوع قضیه نیست. حالا که با این اصطلاحات آشنا شدیم طرح مسئله چیه؟ خوب اینو دقت کنیم، علما معتقدن که حب و بغض و طلب و زجر به یک عنوان واحد که معنون واحد داره محاله که تعلق بگیره. امکان نداره حب و بغض به یک عنوان واحدی که داره معنون واحده تعلق بگیره. زجر و طلب، امر و نهی، محاله که به یک عنوان واحد که معنون واحدی داره چیه؟ تعلق بگیره. این یک امر وجدانیه. شما مثلا هم حب به زید داشته باشین، هم بغض از زید داشته باشین، که زید عنوانن و معنونن یکیه. این محال. محال شما هم امر کنید به صلات، هم نهی کنید از صلات، که صلات عنوانن و معنونن واحده و برن تحت چی؟ تحت امر و نهی. این محال. این امر مسلم و مورد اتفاقیه که عنوان واحد با معنون واحد محال تحت حب و بغض بره، عنوان واحد با معنون واحد محاله که تحت چی؟ تحت حب و بغض بره. از جهت واحد دیگه افتاده، دیگه قید اضافه نمیخواد. اگر دو جهت باشه اونجاست که بحث تعدد معنون لازم میاد. سوال اینه، جهت واحد اگر باشه گاهی وقتا مثل مطلق و مقید میشه، یعنی متعلق یکی است، فقط اختلافش به اطلاق و تقییده. سوال اینه که آقا برای رفع استحاله، برای رفع استحاله باید عنوانها متعدد بشه تا این استحاله برداشته بشه ولو معنونها یکیه، یا باید معنونها متعدد بشن ولو عنوان چیه؟ واحد باشه. برای اینکه این استحاله برداشته بشه، یعنی حب و بغض در افق نفس با هم جمع بشن، امر و نهی در عالم تشریع با هم جمع بشن، آیا باید عنوانها دوتا بشه ولو معنون یکی باشه؟ تا اینجا این حب و بغض و امر و نهی با هم جمع بشن، یا عنوان فایده نداره؟ باید معنونها دوتا بشه تا اگر معنونها دوتا نشه امر و نهی و حب و بغض قابل جمع نیستن، تعدد عنوان هیچ اثری نداره، تمام نکته در معنونه. معنون باید دوتا بشه تا حب و بغض جمع بشن در افق نفس، امر و نهی هم در عالم تشریع با هم جمع بشن. چی فرمودید؟ تمام بحث ما در اون مقدمه گفتم جاییست که مصداق حتما باید واحد باشه، اگر مصداق دوتا باشه خروج از بحثه، مصداق باید یکی باشه. میدونم به کدوم شکله، اما وحدت مصداق چون تو این مقام جاییست که همون اول گفتم وحدت مصداق باید باشه حتما. اگر اتحاد مصداق نباشه که خروج از بحثه، اتحاد مصداقی حتما هست. تعدد عنوان معیار کما علیه آقای صدر، آقای صدر قائله حب و بغض در افق نفس، امر و نهی در عالم تشریع وقتی جمع میشن که دو تا عنوان شما داشته باشین ولو معنون ها چیه؟ یکی باشه. در اصل مصداقی اتحاد مصداقی شرطه، بله. خب یعنی این عمل کنم کدوم یکی رافع استحاله؟ نه 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 آره. یعنی یا عنوانی هم یا معنونی هم. آقای صدر از کسانی است که میگه تا عنوانها دوتا نشه حب و بغض در افق نفس با هم جمع نمیشن. حالا کم کم ادامه داره، کم کم آقای صدر میگه باید عنوانها دوتا بشه. مشهور چی میگن؟ مشهور قائلن که اتحاد در عنوان، تعدد در عنوان فایده نداره، باید معنونها دوتا بشه تا حب و بغض در افق نفس و امر و نهی تو عالم تشریع جمع بشه. شما اگر دوتا عنوان داشته باشی یک معنون فایده نداره، باید حتما چیه؟ دو تا معنون پیدا کنی تا حب و بغض جمع بشه و امر و نهی جمع بشه. اینا دو طرف قصه هستن. حالا مشهور یه نزاع دیگری رو با هم شروع کردن. پس اولین نزاع اینه که آیا در جمع بین حب و بغض تعدد و عنوان کافیست با قطع نظر از چی؟ معنون، ولو یک معنون بیشتر نداشته باشه. آیست در این دسته ایستاده. مشهور چی گفتن؟ گفتن تعدد و عنوان به درد نمیخوره. تمام معیار چیه؟ تعدد در معنونه. هر جا که معنون دوتا باشه اجتماع ممکنه، هر جا که یکی باشه ممکن نیست. این نزاع به اینجا تموم نمیشه، این الان تصویر نزاع ادامه داره. انشالله ولی الکلام تتمتون.